بسم الله الرحمن الرحیم. خداوند بر محمد و آل محمد درود فرست و ما را در دنیا و آخرت با محمد و آل محمد زنده بدار. برقل اولا به کمالهی کشفت دو جا به جمالهی حسنت جمیع و خصالهی سلو علیه و آلهی. خدمت شنوندگان خوب رادیو معارف سلام عرض میکنم و تبریک عرض میکنم. ایام میلاد با سعادت حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله رو و همچنین ایام میلاد حضرت امام جعفر صادق علیه السلام رو که ما شیعیان خودمون رو پیرو این بزرگوارا میدونیم. در خدمت شما هستیم با پرسمان تاریخی در محضر جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد پیشوایی. خدمت شما سلام عرض میکنم و تبریک عرض میکنم این ایام رو.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت جناب عالی متقابلا سلام عرض میکنم. بنده هم به سهم خودم این ایام متبرک را محضر جناب عالی و حضور همه شنوندگان عزیز و جناب برنامه هر جایی که هستن تبریک عرض میکنم.
خیلی متشکرم از شما دوستان شنونده. یادآوری میکنم که 3553 شماره سامانه پیام کوتاه رادیو معارف هست. در آغاز پیامکتون عدد 304 رو اگر ثبت بفرمایید مشخص میشه که پیامک شما برای برنامه پرسمان تاریخی است. با همین ایام رو خدمت شما تبریک عرض میکنم. با ما همراه باشید.
صلوات صلوات على محمد
صلوات صلوات
اللهم صل على محمد محمد
خب از بین سوالات پیامکی یک سوال رو انتخاب کردیم برای آغاز برنامه. برنامه رو با این سوال آغاز بکنیم. پرسیدن درباره زمان زندگانی امام صادق علیه السلام با توجه به فضای باز سیاسی زمان آن امام و شاگردانی که تربیت کردند، آیا آن حضرت آثار مکتوب علمی هم داشتند و آیا این آثار هنوز باقی هست یا نه؟ بفرمایید.
بر جواب عرض می‌کنم که آثار مکتوبی که خود امام صادق سلام علیه شخصا نوشته باشه نه، ولی روش امام صادق سلام علیه و همچنین روش بعضی از ائمه دی و ائمه قبلی این بوده که املا میکردن، آموزش میدادن، شاگردانشون مطالب اونها را مینوشتن. مثلا در مورد امام صادق سلام علیه میتونیم به صورت مشخص به توحید مفضل اشاره کنیم. مفضل عمر کوفی خب کسی بوده که یه روز تحت وسوسه، یعنی وسوسه های این زندیق ها، یعنی دهری های اون زمان که منکر خدا بودن و سرکرده اونا ابن عبالعوجا، صحبت ها اینا را در مسجد رسول خدا شنید و خیلی ناراحت شد که منکر خدا هستن و یه مقدار با اونا بحث کرد، ولی خب حریف اونها نبود. آمد قضیه را برای امام صادق سلام علیه نقل کرد و حضرت فرمود که از فردا با قلم و کاغذ بیا، من چیزای بگم شما بنویس، جواب حرفای که اونا میگن اینا یکی من به شما میگم. چند روز مفضل ابن عمر کوفی میآمد محضر امام صادق سلام علیه، حضرت اسرار آفرینش، اسرار خلقت، انسان، آسمانا، کهکشان، خشکی، دریا، اینا را که دلیل بر اینه که اینا آفریدگاری دارن، یک آفریدگار عاقلی دارن، اینا تصادفی نمیتونه به وجود بیان، حضرت اینا را املا کرد و مفضل نوشت، معروف شده به توحید مفضل. این کتاب درباره توحید و خداشناسی مفضل بن عمر اون را گرد آورده. و همچنین شاگردان برجسته امام صادق سلام علیه افراد دیگه هم کتابایی داشتن، مثلا هشام ابن حکم در علم کلام کار کرده بود، کتاب های متعددی به هشام نکم نسبت دادن که عمدتاً در امامت و این چیزا نوشته، اینا چیزایی بود که از محضر امام یاد می گرفتن و شاگردهای دیگه هم همینجور.
ولی از هشام ظاهرا کتابی باقی نمونده، درسته؟ امروزه کامل به دست
اومده. اما اینکه بله، اما اینکه از اینا عیناً باقی مونده یا نه، توحید مفضل الان هست، متنش محفوظه، هم جداگان چاپ شده، هم ضمن کتابای روایی مثل بهار الانوار مرحوم علامه مجلسی چاپ شده و به صورت کلی عرض میکنم که حالا این فراتر از این سوال میشه، در بین شیعه اصول اربعمیه مشهوره. خب این اصول اربعمیه باقی مونده، همون هسته های اولیه کتب اربعه ما بودن. به این صورت که حالا خالی از لطف نیست شنوندگان عزیز برنامه ما بدونن که این میراث فقهی ما، میراث معارفی ما چجوری از طریق ائمه و از طریق موثق به ما رسیده. در اصطلاح علم الحدیث، اصل به کتابی میگن که یک راوی مجموعه اونها را مستقیما از امام گرفته باشه یا با یک واسطه گرفته باشه،
درسته؟
به این جور مجموعه های علمی میگن اصل. ولذا آدم در مراجعه به کتابایی که مربوط به راویان شیعه مصنفه، مثل فهرست نجاشی، مثل فهرست مرحوم شیخ طوسی که نمیدونید دیگه، فهرست راویان مؤلف هست،
درسته؟
بله، کلن مرحوم شیخ طوسی در الفهرست و مرحوم نجاشی در رجال خودش که رجال معروفه، ولی اسمش فهرست و مصنفی شیعه هست. نوعا به تعدادی از راویان میرسن میگن لهو اصلون، این یک اصل داشته. اصل داشته یعنی چه؟ یعنی مجموعه ای داشته که فرمایشات امام بوده، امام اصل خودش بوده، یا مستقیما خودش بی هیچ واسطه از امام گرفته بوده یا با یک واسطه از امام گرفته بوده. شیعیان در دوران حضور ائمه علیهم السلام، روات شیعه مجموعا 400 اصل تدوین کردند، مجموعه آموزه های ائمه علیهم السلام فرا گرفتن و تدوین کردند، به صورت مکتوب در آوردن و اینا مورد مراجعه عرض کنم که علمای شیعه بوده، فقه شیعه بوده، متون فقهی بوده. عرض کنم که تا اون که کتب اربعه شیعه که الان در اختیار ماست آمدن، اون اصول 400 گانه را ادغام کردن در داخل کتب اربعه،
نظم بندی کردن
و ساماندهی از اون حالت جدا جدا خارج شدن، آمدن ادغام شدن و تلفیق شدن در مجموعه این کتب اربعه. مطالب همونه یا خیلیش همونه، ولی دی از این که یک اصل جداگانه باشه، البته این اصلها هم لازم نبود در یه موضوع باشه.
این نکته مهمیه.
بله، لازم نبود، ولی
ممکنه در یک اصل از ابواب مختلف موضوعات مختلف حدیث باشه.
وقت اینا بنابراین پخش شدن و به یه معنا ادغام شدن در کتب اربعه شیعه، یعنی کافی، من لا یحضر الفقی، تهذیب و استبصار مرحوم شیخ طوسی. وقت مرحوم شیخ حر عاملی هم آمد کل کتب اربعه را ریخت و وسایل شیعه تا با یه روش خاصی. بنابراین مطالب کتب اربعه الان در دل وسایل شیعه هست،
درسته؟
که الان هم کتب اربعه رو ما داریم، هم وسایل شیعه رو داریم، نگاه میکنیم میگیم جا در جا ارجاع میدن در وسایل شیعه، این رو باید در تهذیب باب بولن صفحه بود، همون است. بنابراین نتیجه میتونیم بگیریم که مجموعه های علمی راویان شیعه و شاگردان ائمه علیهم السلام، از جمله شاگردان امام صادق سلام الله، آموزه های استادشون امام وقت را عرض کنم که تدوین کردن، نه تنها تدوین کردن، اینا باقی مون در قالب اصول اربعه و الان هم هست.
بسیار خوب. پس به شکل خلاصه این که امام صادق علیه السلام خودشون کتابی با دست خودشون تألیف کرده باشن فرمودید نداریم، اما مطالبی که ایشون به شاگرداشون آموختن در کتاب‌های ما موجوده و به دست ما رسیده. بسیار خوب، از شما تشکر می‌کنم. دوستان با پرسمان تاریخی همراه باشید.
چون از افق براید انوار صبح صادق، بر شاخ گل ساید وصف جمال صادق، تن پیکر فضائل جان گوهر معانی، دل منبر عنایات رخ مطلع شواره، بر لوح سینه اوست آیات حق و بیدا، گنجینه کمالات در چشمه هوای افکار تابناکش، روشن‌تر از کواکب اندیشه های پاکش، خرم‌تر از حدائق آیین جعفری را، بگزین که دردمندان درمان خویش جوید از این طبیب حاضر، آیین جعفری را، بگزین که دردمندان درمان خیش جوید از این طبیب حاضر، مولا امام صادق، مولا امام صادق، مولا امام صادق، مولا امام صادق.
ضمن عرض سلام و خسته نباشید به دستن در کارانه برنامه های شبکه معارف، میخواستم در این برنامه پرسمان سوالی داشته باشم و اون این که آیا قیام توابین در ماه محرم صورت گرفت یا بعد از ماه محرم، و کلن توابین چند نفر بودن؟ خیلی ممنون میشم اگه در این زمینه صحبت بشه. خداحافظ.
بله، فرمودم ایشون فرض رو بر این گذاشتن که ماجرای توابین بلا فاصله بعد از شهادت حضرت ابوعبدالله حسین علیه السلام صورت گرفته و این سوال پیش میاد که خب حالا تو همون ماه محرم یا چند ماه بعد. این رو توضیح فرمایید که زمانش کی بوده.
بله بله، از سوالشون اینجوری استنباط میشه که ذهنیتشون اینه. باید عرض کنم که توابین در سال 65 قیام کردن،
بله،
یعنی 5 سال بعد از شهادت امام حسین. یعنی یزید تا سال 64 زنده بود، یزید در سال 64 مرد، تا زمان مرگ یزید توابین فعالیت پنهانی داشتن، فعالیت زیرزمینی داشتن. یزید که از دنیا رفت اینا فعالیتشون را آشکار کردن، شد سال 65 و نهایتا نه در محرم بلکه انقلابشون و قیامشون در پنجم ربیع الثانی و شب جمعه شروع شد.
بله،
در شب جمعه پنجم ربیع الثانی خودشون رسوندن به صحرای کربلا.
بله،
و رفتن سر قبر مطهر امام حسین سلام علیه و زیارت کردن، عرض ادب کردن، سخنان خیلی خیلی پرسوز و گداز بیان کردن و قیامشون از اونجا شروع کردن. عرض کردم این شب جمعه پنجم ربیع الثانی بود.
بله،
اما
پس در سالهای بعدم باز ماه محرم نبود.
بله، این بسته به این بود که کارا چجور پیش بره. همانجی ها خیلی چیزا جمهور نداشته حتما محرم صورت بگیر.
درسته.
و اما اینکه چند نفر بودن در تاریخ قیام اینا نوشتن که ابتدای حرکت اینا 17,000 نفر در دفتر اینا ثبت نام کرده بودن، ولی وقتی به من کار به مرحله جدی رسید 5,000 نفر تا آخر موندن و نهایتا این 5,000 نفر رفتن به سمت شام و با قوای بنی امیه در محلی به نام ایلورده مساف دادن و جنگیدن.
329-10-551 با پیشماری 0-25 پرسمان تاریخی.
پرسمان تاریخی بفهمی؟
با تشکر از کارشناس برنامه که یه سوال داشتم. برخی گفتن که خالت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بعد از فوت مادرشون بر عهده زبیر بن عبدالمطلب بوده، نه برادرشون ابو طالب. می‌خواستم اینم که این مسئله صحت داره یا نه. با تشکر، خدا نگهدار.
ممنون از تماسیتون، سوالتون انشاءالله مطرح میشه. خداحافظ شما.
یه توضیح بفرمایید که اصلا اصل مطلب چیه؟ مادر ایشون در چه سالی به دنیا رفتن؟ بعد چه اتفاقی افتاد؟ اصلا زبیر بن عبدالمطلب آیا اون موقع مطلب
مادر دیدن؟ حضرت محمد صلی الله علیه و آله در 6 سالگی حضرت از دنیا رفت. و کفالت حضرت جدشون عبدالمطلب به عهده گرفت.
بله.
و دو سال دیگه عبدالمطلب هم از دنیا رفت و کفالتشون را عموی حضرت ابوطالب به عهده گرفت. به این ترتیب بود. ظاهرا سوال اینه که مثلا به جایی دیده یا کسی شنیده که مثلا به جای عبدالمطلب یا به جای ابوطالب زبیر را نوشتن.
بله.
زبیر ابن عبدالمطلب، چون یکی از فرزندان حضرت عبدالمطلب به نام زبیر بود، غیر از اون زبیر ابن عوام. زبیر ابن عبدالمطلب عرض کنم که
عموی پیغمبر می شده،
عموی یکی دیگه از عموهای پیغمبر بوده. یا سوال اینه که جایی خونده یا کسی شنیده که مثلا سرپرستی حضرت محمد صلی الله علیه و آله را زبیر ابن عبدالمطلب، یعنی این عمو، به عهده گرفت. که من عرض میکنم چنین چیزی صحت نداره. بنده حقیر فقیر سالهاست در تاریخ کار میکنیم، این را نه جایی دیدم و نه از احدی شنیدم، تا حالا نشنیدم، حتی شنیدنشم نشنیدم.
حالا الان اولین بار از زبان این شنونده محترم شنیدیم. پس در واقع بعد از قطعا اینجوریه که بعد از فوت مادرشون مامان عبدالمطلب عهده‌دار کفالت میشه و بعد هم جناب ابوطالب که عموی ایشون بوده. بسیار.
البته این خواب ابوطالب عرض کنم که طبق وصیت حضرت عبدالمطلب بوده. حضرت عبدالمطلب هنگام فوتش وصیت کرد به ابوطالب که این برادرزادت را تو نگهداری کن. جهتش هم این بود که دو جهت داشت. جهتش هم این بود که درسته که حضرت محمد صلی الله علیه و سلم له اموهای متعددی داشت. عبدالمطلب 10 تا پسر داشته. درسته که اموهای متعدد داشته، لکن پدر حضرت محمد صلی الله علیه و سلم، یعنی عبدالله با ابوطالب، برادر والدینی بودن.
هم پدر هم
از هم پدر یکی بودن، هم از هم. در حالی که با بعضی از برادرها عبدالله برادر پدری بود فقط. پس این یه مقدار نزدیکتر بود و از طرف دیگه از نظر شرف و فضیلت و تقوا و یکتاپرستی ابوطالب در بین برادراش ممتاز بود. مثلا بعدان بعد از بعثت حضرت رسولم قریش میخواستن جلو حضرت را بگیرن، میامدن متوسل میشن به حضرت ابوطالب که از طریق او عرض کنم که جلوی دعوت حضرت محمد بگیرن، و در لابلای صحبت های اونا شالا میخوان از طریق ابوطالب جلوی دعوت حضرت رسول بگیرن، لابلای صحبت هست که اقرار میکنن به شرف و فضیلت و منزلت ابوطالب. به نظر میرسه این دو جهت بود که عبدالمطلب منگام رهلت وصیت کرد که این عمو کفالت حضرت محمد صلی الله علیه و سلم را به عهده بگیره.
بله. بسیار خوب. خیلی متشکرم از شما. امیدوارم که این شنونده گرامی هم پاسخ سوالشون رو شنیده باشند.
یا حبیبی یا رسول الله، یا ابن زهرا، صلوات الله علیک و آل مولا. یا حبیبی یا رسول الله، یا ابن زهرا، صلوات الله علیک و آل مولا. یا رسول الله، یا صلوات الله علیک و آل مولا. یا حبیبی یا رسول الله، یا من زهرا، صلوات الله علیک و آل مولا. یا حبیبی یا رسول الله، یا ابوالزهرا، صلوات الله علیک و آل مولا. یا حبیبی یا رسول الله، یا ابوالزهرا، صلوات الله علیک و آل مولا. یا حبیبی یا
بار دیگه تبریک عرض میکنم خدمت شما خوبان ایام میلاد با سعادت حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفی و حضرت امام صادق علیه السلام رو. در این قسمت از برنامه سوالی رو از بین سوالات پیامکی قرائت میکنم. جناب استاد پیشوای پاسخ بفرمایید. پرسیدن که درباره زندگانی حضرت معصومه سلام الله علیها کتاب معتبر یا کتاب قابل توجه رو معرفی بفرمایید.
نمیشه از بین کتابای متعددی که درباره حضرت معصومه سلام الله علیها نوشته شده یکی را از هر جهت ترجیح داد. میتونن این شنوندگی با مرکز نشر زائر در شهر قم که متعلق به آستانه مقدس حضرت معصومه سلام الله علیها است ارتباط بگیرن و کتابای مربوط به حضرت معصومه را از اونجا تهیه کنن. بله چند سال پیش بزرگداشتی گرفتن، همایش بزرگداشتی گرفتن درباره حضرت معصومه سلام الله علیها، یه دوره که بیرون دادن اشتباه نکنم 22-23 جلد که طبعا بعضی ها راجع به خود حضرت معصومه نبود، مثلا بعضی جلداش مربوط به تاریخ قم بود، بعضی جلداش مربوط به تاریخ تشیع و امثال بود، ولی یکی دو جلدش مربوط به خود حضرت معصومه بود. کنگره حضرت معصومه، مجموع آثار کنگره حضرت معصومه. اگر بتونن اون یکی دو جلدی که مربوط به خود حضرت معصومه سلام الله علیها تهیه کنن خیلی خوب خواهد بود. البته بعید میدونم اینا در بازار کتابفروشی ها باشه، طبعا بهتر میتونن در کتابخانه ها تهیه بشن.
بله از شما تشکر میکنم جناب استاد پیشوایی. دوستان شنونده با برنامه پرسمان تاریخی همراه باشید.
www.radiomaarif.ir گنجینه بی نظیر بیش از 8 سال گفتگوی تاریخی در قالب برنامه های پرسش و پاسخ و پرسمان تاریخی در پایگاه اینترنتی رادیو معارف و صفحه اختصاصی پرسمان تاریخی
www.radiomaarif.ir
پرسمان تاریخی.
پرسمان تاریخی بفرمایید.
با عرض سلام و خسته نباشید، یه سوالی داشتم از کارشناس محترم برنامه جناب آقای استاد پیشوایی. میخواستم جامع ترین و معتبرترین کتاب درباره سیره حضرت رسول صلی الله رو برای ما معرفی بفرمایید. تشکر از برنامه خوبتون.
خب جناب استاد پیشوایی، این سوال از همون سوالایی که در برنامه‌های قبلی توصیه فرمودید، این سوال کمتر بسن یا قدیمی ترین، جامع ترین، کامل ترین. خب پیدا کردن این ترین ها کار ساده ای نیست. اگر بشه بفرمایید.
ظاهرا نظرشون اینه که کتاب مثلا زمینن قدیمی باشه و جامع باشه. عرض کردم ممکنه کتابی جامع باشه ولی قدیمی نباشه، قدیمی باشه جامع نباشه، این دو تا رو داشته باشه، شرط رو داشته باشه و معتبر نباشه. ولی کتاب قدیمی که درباره سیره حضرت رسول صلی الله علیه و سلم نوشته شده سیره ابن شامه که اصلش هم مال محمد ابن اسحاق بوده که مؤلفش در 131 فوت کرده.
بله
ابن اسحاق که این کتاب رو نوشته در 151 در 151 فوت کرده و بعدا عالمی سیرنویس و مورخی به نام عبدالملک ابن هشام این را تغییرات درش داده، به نام خودش معروف شده به نام السیرت النبویه،
معروف سیره ابن هشام،
معروف دیگه ولی اصلش مال ابن ساق.
بله.
عبدالملک ابن هشام در 218 فوت کرده.
بله.
نمیتونیم بگیم سالی که فوت کرده این را نوشته، یعنی از این قدمت ولی قرن دوم میشه.
بله.
در 218 فوت کرده به نام السیرت النبوی، همجور که فرموده معروف به سیره ابن هشام. این کتاب به فارسی هم در ایران ترجمه شده.
بله.
البته این تا حدود زیاد جامعه ولی کمیش نقاط ضعفی هم داره. ایشون سپرسیده معتبرترین، نمیتونیم بگیم این کتاب 100% معتبره، موارد ضعف هم داره ولی کتاب قدیمی در سیره حضرت رسول صلوات و سلام علیه.
بله. دوستان شنونده که با ما همراه هستن در برنامه پرسمان تاریخی، اسم کتاب‌های تاریخی زیاد به گوششون خواهد خورد. خیلی از کتاب‌ها کتابایی است که مستقلاً یا به شکل ضمنی به زندگانی رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم پرداختن.
ای شاه سوار ملک هستی، سلطان خرد به چیر دستی، ای شاه سوار ملک هستی، سلطان خرد به چیر دستی، ای بر سر صدر گشت راهت، وی منظر عشق پایگاهت، ای خاک تو توتیای بینش، روشن به تو چشم آفرینش، روشن به تو چشم
آفرینه. یکی از شنوندگان برنامه آقا خانم عبداللهی از شماره 0918 با چهار شماره پایانی 7341 این سوال رو برای ما ارسال فرمودن در پیامکشون که با توجه به مخالفت امام باقر علیه السلام و امام صادق علیه السلام با خروج زید، پس چرا امام صادق اموالی را میان بازماندگان یاران زید توزیع کرد؟ آیا این مطلب صحت دارد؟ بفرمایید. درباره قیام زید ابن علی معروف به زید شهید پرسیدن و اینکه نظر امام صادق علیه السلام درباره قیام ایشون چه بود؟
زید شهید در زمان امام صادق سلام علیه قیام کرد و به درجه شهادت رسید در سال 122 هجری که زمان امامت امام صادق علیه السلام بوده. ائمه علیهم السلام سادات حسینی و مخصوصا سادات حسنی را ارشاد می‌کردند و پیشبینی می‌کردند که انقلاب اونها نمی‌رسه و شکست می‌خورن. زید البته از سادات حسینی بود ولی هرگز نهی نمی‌کردند و تحریم نمی‌کردند. از باب دلسوزی و خیرخواهی شکست اونها را به اونها اعلام می‌کردند. اما قیام عید شهید فرق داره با قیام نوع سادات حسنی و اون اینه که شواهد در دسته که زید شهید امامت امام صادق علیه السلام را قبول داشته، بیانی از امام صادق سلام علیه نقل شده، اگر که عمویم زید پیروز می شد این امر را به اهلش واگذار می کرد یا به محلش بر می گردان. شواهدی در دسته که زید به امامت امام صادق سلام علیه معتقد بوده و منکر امامت امام صادق سلام علیه نبوده و لذا امام صادق سلام علیه خبر شکست زید را که شنید بسیار بسیار ناراحت شد. و علاقمندان میتونن هم به کتابای مستقلی که درباره قیام زید نوشته شده مراجعه کنن. ما هم به اختصار در کتاب سیره پیشوایان در آب جدیدش اونجا تفصیل بحث کردیم. جنبندی میکنم امام صادق سلام علیه زید را نهی نکرد، از باب خیرخواهی فرمود که تو کشته میشه شهید میشه، ولی نهی نکرد و تحریم نکرد و لذا جا داشت که از بازماندگان حمایت کنه، مخصوصا که طبق شواهدی که به اونا اشاره کردم زید امامت امام وقت خود را قبول داشت.
604 این کد شناسایی پرسمان تاریخی است.
پیامکی
رادیو ما ابتدا کد 304 را در متن پیامک وارد کنید و سپس پرسش خود را از کارشناس محترم برنامه بپرسید.
پیامکی
رادیو معارف 30553.
من سوال داشتم، سوال از استاد پیشوایی، میخواستم در مورد نامی که در مورد اعمال ام داوود هست به چه دلیل این نامو بر این روز گذاشتن و این داوود چه شخصیتی هست؟ ممنون، خدا حافظ.
بله، سوالشون درباره عملی است که در نیمه ماه مبارک رجب انجام میدن. معمولا کسانی که توفیق اعتکاف دارن توفیق انجام این عمل رو هم پیدا میکنن در روز 15 ماه رجب. بفرمایید جناب استاد که این از کجا آمده؟
ام داوود اسم یه باوی مهربانی بوده که امام صادق سلام علیه این دعا را برای نجات پسر او به نام داوود ابن حسن ابن حسن ابن علی ابن ابی طالب تعلیم کرد.
از سادات حسنی بوده؟
از سادات حسنی بوده.
بله.
به این صورت که یکی از سادات حسنی، یعنی در واقع نوه امام مصطفی علیه السلام، داوود ابن حسن بوده. زمان ابو جعفر منصور دوانیقی بوده، حوالی 144، و برادرزادگان داوود به نام محمد و ابراهیم قیام کردند، انقلاب کردند و متأسفانه انقلابشون شکست خورد. منصور دوانیقی بعدش بزرگان سادات حسنی را در مدینه بازداشت کرد و دستور داد اینها را از مدینه منتقل کنند به عراق، محل حکومت منصور.
بله.
از جمله همین داوود ابن حسن بود که این دعا و این اعمال منسوب به مادر اویه، ام داوود، مادر همین داوود بوده که اسم اصلیش ام خالد بربریه بوده. ام خالد بربریه بوده و مطابق رسم عرب به پسرش نسبت می‌دادن، می‌گفتن ام داوود، مادر داوود. این بزرگان سادات حسنی را منتقل کردن به عراق و زندانی کردن. مادر این داوود، یعنی همین ام داوود مطرح که از کردم اسم اصلش ام خالد بربریه بوده، دایه امام صادق سلام علیه بوده، شیر داده بوده امام صادق سلام علیه را. بعد این میگه که پسرم را بردن زندان و گرفتار شد و هرچه دعا و توسل و اینا من بلد بودم انجام دادم و ایفاق نکرد و مدت ها گذشت، از پسرم بیخبر موندم، از دوست مؤمنین هم تقاضا کردم برای نجات پسرم دعا کنن که اون هم ایفاق نکرد، به جای نرسید. و شنیدم که امام صادق سلام علیه کسالت پیدا کرده، رفتم عیادت امام صادق سلام علیه، احوال پرسی کردم از امام صادق سلام علیه. بعد از احوال پرسی من، امام فرمود ای ام داوود، از داوود که من برادر رضایی هستم، یعنی برادر شیری هستم، رضا یعنی ای ام داوود، از داوود که من برادر رضایی هستم چه بر؟ یه حال پسرم را امام صادق سلام علیه پرسید. همه یه آقای من داوود کجاست؟ یعنی نمیدونم کجاست، داوود کجاست؟ در حالی که مدت زمان طولانی است که او را از من جدا کردم و در عراق زندانی کردم. حضرت فرمود چرا دعای استفتاح را نمیخوانی؟ این عمل ام داوود اصل اسمش دعای استفتاحه، یعنی دعای رفع گرفتاری، دعای رفع مشکل،
دعای گشایی
اصلا به نوعی دعای گره گشایی، مشکل گشایی. اصل این دعا ما میگیم عمل ام داوود، یا مشهور شده ام هم، ولی اصلش دعای استفتاحه. حضرت فرمود که چرا دعای استفتاح را نمیخوانی؟ همون دعایی که درهای آسمان برای اجابت آن گشوده می‌گردد و دعا کننده بیدرنگ اثر اجابت را می‌بیند و در برابر آن در نزد خداوند متعال پاداشی به جز بهش ندارد. این ام داوود میگه عرض کردم این دعا چگونه است ای پسر راستگویان؟ فرمود ای ام داوود، ماه حرام بزرگ، ماه رجب نزدیک شده است. کمی گویای گفتگو نزدیکای رجب بوده.
بله.
حضرت فرمود ماه رجب نزدیک شده است و این ماه ماهی است که دعا در آن به اجابت میرسد و این ماه ماه اسم خداست. بنابراین سه روز ایام 20، یعنی 13 و 14 و 15، اینا رو میگن اسلام میگه ایام 20.
بله.
سه روز ایام 20، یعنی روزهای 13 و 14 و 15 این ماه را روزه بدار و در روز 15 هنگام ظهر غسل کن و 8 رکعت نافله ظهر را، که بعد حضرت امامه اعمال ام داوود را بیان کرد که در کتابای دعا و امثال اینا مثل مفاتیح الجنان اینا هست.
بله.
و امام صادق سلام علیه بقیه عمل مشهور به ام داوود را یاد این خانم داد، میگه که من رفتم این اعمال را انجام دادم و پسرم از زندان آزاد شد. و تاریخ میگه در خود این قضیه هم آمده که از این سادات حسنی که همراه داوود گرفته بودن و در زندان منصور گرفتار بودن، تنها این یکی آزاد شد. بله، تنها این داوود آزاد بود در اثر این دعای استفتاح و این اعمالی که ام داوود انجام داد. علاقه مندان به آن تفصیل این قضیه را ببینن، بهترین منبع برای این قضیه اقبال مرحوم سید ابن طاووسه.
اقبال الاعمال،
اقبال الاعمال مرحوم سید ابن طاووسه.
بله.
اقبال الاعمال از جمله کتابهای مربوط به دعاها و اعمال مستحبی روزها و ماهای مختلفه و از کتب معتبره و از قدیم محل مراجعه علما و علاقمندانه.
بله.
مرحوم سید ابن طاووس این قضیه را به تفصیل در اعمال ماه رجب نقل کرده و می‌فرماید که ام داوود جدی ما بوده. سید ابن طاووس از نسل همین داوود بوده،
مثلا خودش از سادات حسنی.
بله، از سادات حسنی. بله، می‌فرماید که جده ما، یعنی اون ام داوود و جد ما داوود ابن حسن، بنابراین جد اون خانم جدش بوده، جده بالاش بوده و بالاش بود. با علاقمندی قضیه را به تفصیل نقل کرده، بنابراین در منبع برای این قضیه اقبال اعمال مرحوم سید ابن طاووس. اقبال اعمال مرحوم سید ابن طاووس در زمان ما به فارسی هم ترجمه شده. علاقمندانی که سواد عربی ندارن میتونن از ترجمهش استفاده کنن و اعمال ماه رجب را نگاه کنن در اعمال موالی نیمه ماه رجب.
بله.
قضیه زندانی شدن داوود ابن حسن را به اختصار ابوالفرج اصفهانی در مقاتل الطالبین آورده که گرفتار شده اینها.
بله.
بله، این اجمال قضیه.
بسیار خوب، بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما جناب استاد پیشوایی. ان شاءالله که خواهر گرامیمون پاسخ سوالشون رو شنیده باشن. شنوندگان گرامی، همچنان با پرسمان تاریخی در خدمت شما هستیم.
نشانی سایت رادیو معارف www.radiomaarif.ir.
با سلام، از برنامه پرسمان تاریخی از جناب استاد پیشوایی سوالی داشتم. خواستم بپرسم که رابطه پیامبر با یهودیان مدینه چگونه بود و اونا چه برخوردی با پیامبر داشتن و در نهایت رابطه به کجا ختم شد؟ با تشکر از استاد پیشوایی.
خب، سوال رو با هم شنیدیم. سوال در پیامبر خدا صلی الله علیه و آله با یهودیان مدینه، این که چه رابطه‌ای با هم داشتن، یهودی‌ها چه برخوردی با پیامبر داشتن و نهایتاً این به کجا انجام؟
اول به اختصار عرض می‌کنم، بعد در حد که وقت ایجاب می‌کنه توضیح میدم. اجمالاً در اوایل هجرت حضرت رسول و مسلمان‌ها از مکه به مدینه، روابط رسول خدا و مسلمان‌ها با یهود خوب بود. هم از ناحیه مسلمان‌ها هم از ناحیه یهود خوب بود. یه جهت عمدهشم این بود که یهود خداپرست بودن.
بله.
هر داشتن با بت‌پرستا.
درسته.
بت‌پرستا خدا رو قبول نداشتن، یا شریک بت‌پرست بودن. ولی یهود و نصارا بودن. اینا خدا رو قبول داشتن. متا میگفتن ما شریعت خودمون پیروی می‌کنیم.
بله.
اینا خداپرستن و سالهای سال بشارت بعثت قریب الوقوع حضرت رسول را به مرد مدینه میدادن. بنابراین در اوایل هجرت روابطشون خوب بود. توضیحاً عرض میکنم که در مدینه و اطراف مدینه سه قبیله بزرگ یهودی بودن. بعضیشون در همه مدینه بودن، البته این غیر از یهود خیبرن.
بله.
بعضیشون در مدینه بودن، در بعضیشون در حومه مدینه بودن. از نظر اقتصادی و سیاسی وضعی خیلی خیلی بهتر از بت‌پرستا داشتن، قلعه‌های محکم داشتن، باغات داشتن، ثروتمند بودن، پناهگاه‌ها داشتن، برتری داشتن به همشهریاشون اوس و خزرج بت‌پرست. اوایل روابطشون خوب بود، لکن عرض کنم که به تدریج تغییر رویه دادن. ابتدا رفتار غیر دوستانه و کارشکنانه پیش گرفتن و سرانجام دشمنی آشکار کردن. لکن زمانی که هنوز روابط دوستانه بود، خود اینا پیشنهاد کردن به رسول خدا بیا یه پیمانی ببندیم. این پیمان تصریح شده در تاریخ به پیشنهاد خود اینا بوده. آمدن پیمانی بستن با رسول هر سه قبیله، یعنی از طرف هر قبیله رئیس اون قبیله به اصطلاح پای پیمان را امضا کرد. با ادبیات امروز بخواییم روی این پیمان اسم بگذاریم، میتونیم بگیم پیمان عدم تجاوز، مثلا همچین چیزی. سه ماده مهم داشت.
بله.
هر سه هم تکلیف بود به یهود. عجیبه که اینا پیشنهاد کردن و هر سه بر اونا تکلیفه، یعنی حقی بر اونا منظور نشده و این رو خودشون پذیرفت. پیمان اینجوری شد که ماده یک، یهود حق ندارند هیچ گونه اقدام دشمنانه و خصمانه بر ضد مسلمان ها چه پنهان و چه آشکار انجام بدن.
بله.
حق اقدامات خصمانه نداره. دو، یهود حق ندارن با دشمنان اسلام همکاری کنن چه پنهان چه آشکار، بخوان مثلا اسب و اسلحه و ادوات جنگی در اختیار اونا قرار بدن، چه حقی ندارن. سه، اگر آمدن از دو ماده یک و دو تخلف کردن، اونا میگفتن حضرت محمد صلی الله علیه و سلم، محمد حق دارد اونها را مجازات کنند، مردانشون را بکشند، زنانشون را اسیر کنند و اموالشون را مصادره کنند. رئیس هر سه قبیله پای این پیمان را امضا کردند. کم کم اینا همجور که اشاره کردم رویششون را عوض کردند و با شیطنت کجدار و مریض هم خرابکاری میشد و هم گفتن ما نبودیم. می‌بینید دیگه الانم در بعضی از کشورها مثلا می‌بینی مأمورای کشور دستور میده به پاسگاه مرزی کشور همسایه تجاوز می‌کنن، می‌زنن، نگهبانا رو می‌کشن، داد کشور مورد تجاوز بولا میشه. اونجا ببخشید مأمورین ما استفاده کرده.
خودی نبوده.
نمی نبوده. این یه بار دوبارش ممکنه ولی تکرار بشه معلومه که اصلا این کارا می‌کردن. و اگر در قرآن مجید یهود به شدت نکوهی شدن، البته یهود اون زمان مربوط به قضایای بعد از اینه که اینا بنای ناسازگاری گذاشتن، چند بار رسول خدا به اینا هشدار داد، فرمود که یادشون آورد که ما با پیمان داریم، شما پیمانتون را محترم بشمارید و کاری نکنید که خلاصه ما از اون مثلا مفاد پیمان نامه استفاده کنیم. اینا گوش نکردن، گوش نکردن و حالا به تفصیل بخوام عرض کنم خیلی طول میششه. هر کدوم از اینا این پیمان را به یک نوع نقض کردن. قبیله بنی قینقاع اولین قبیله بوده که پیمان را نقض کردن و اون این بود که بعد از بدر که عقده شد برای یهودی ها، چطور مسلمان ها پیروز شدن، اینا بعدا برتری پیدا میکنن، پهری کردن یک جمان یهودی را، رب یک زن عرب را که دورگرد بوده، یه جا دستفروش دورگرد بوده، یه جا نشسته بوده و از غفلت این زن استفاده کرد، پایین لباس این زن را به بالاش گره زن، این زن وقتی بلند شد بدنش نمایان شد و این کار سامان یافته بود. کسانی که این کار را کرده بودن مباشرین و مسببین اون دور برای کمین کرده بودن، اینا پقی زدن زیر خنده و مسخره کردن. زن فهمید که قربانی توطئه شده، گفت مسلمان ها برسید به داد من، در روز روشن ناموس شما را اینجوری اهانت میکنن، مسلمان ها ریختن آمدن. چه خبر؟ گفت اینجوری شده. چی این کار کرده؟ یه جوانیش مباشر این کار بوده، پیدا کرده، مسلمانان عصبانی زدن او را کشتن. این بار بنی قینقا جمع شدن، حالا به جای این که مثلا بگن حالا شده، اتفاق شده، نفهمیدن، یا رسول الله این ما نبودیم، این جوان نفهمید، حالا مثلا برگذشته ها صلوات بیایید بعد از این با روال جدید زندگی کنی، این کار را نکردن، آمدن قای جمع کردن و رفتن اون قاتل اون جوان یهودی رو کشتن و بعد رفتن در قلعهشون جمع کردن و قلعه را بستن و حالت آرایش نظامی گرفتن.
بله.
که عرض کنم که نهایتا منتهی به اخراج اینها از مدینه شد. اینجوری شد.
درسته.
و اما قبیله بنی نذیر در یه جریانی عرض کنم که نظر ترور رسول خدا رو داشتن، ولی نقششون نگرفت و نقششون فاش شد و رسول خدا فرمود من همشهری های مثل شما نمیخوام، 10 روز فرصت دارید از این شهر برید، اختیار با خود شما، هر چقدر هم اموال دارید ببرید، ولی از این شهر برید. عبدالله ابن ابی سلولی سرشناس منافقین، خداوند متعال از قول او نقل میکنه لنخرجن نمعکن، عبدالله ابی پاشنه اینا رو کشید، گفت نترسید، این فعال عمل نکنید، ترس از خودتون نشون ندید، هیچ کاری نمیتونن بکنن، محمد نمیتونه، زورش نمیرسه شما را از مدینه بیرون کنه، اگر شما را بیرون کرده سواره جنگی به کمک شما میفرستن، اگر بیرون کردن لنخرجن نمعکن، ما هم با شما از هم بیرون میریم. اینا اول ترسیده بودن، میخواستن هم بساطشون رو جمع کنن برن، این بلوف عبدالله اونوی باعث شد که اینا نشستن و 10 روز تمام شد. رسول خدا دستور محاصره قلعه را صادر کرد، دیدن اشرف دستشون به جای پنیز گول منافقین را خوردن. خداوند متعال قضیه اینا را در سوره 8 بیان میکنه، این بار واسطه انداختن محضر رسول خدا که حالا دیگه شد دیگه، حالا اجازه بدید ما بریم، حضرت فرمود برید، ولی این دفعه همه اموالتون رو نمیتونید ببرید، هر کدوم به اندازه یه بار شطور میتونید ببرید. همینجور هم شد، از سرنوشت نامی شد. و ما قبیله سوم که نهایتا رسول خدا با استناد به ایمان نامه برامازاد کرد، قبیله بنی قریظه بود که پیمان شکنی کردن و در جنگ خندق یعنی جنگ احزاب با سپاه احزاب همکاری کردن، به سپاه احزاب قول دادن که به محض اینکه شما خندق عبور کردید ما هم از داخل به مسلمان حمله میکنیم، که رسول خدا اینا را بازداشت کرد و هم مدینه مجازات شد. منتها نکته ای که میبایست من اول عرض کرده باشم، حالا از باب تکمیل بحث عرض میکنم، سوال پیش میاد که خب شما خودتون گفتید که اوائل هجرت روابط اینا با مسلمان ها خوب بود، هیچ مسئله از طرف این نبود، بعدا بنای رفتار غیر دوستانه گذاشتن، بعد کار شکنانه شد، چون بعد به علت جازتونه، چرا؟
علت این چرخش چه بود؟
علت این چرخش چه بود؟
بله.
به نظر میرسه علت این چرخش این بود که اوائل که رفتار اینا دوستانه بود با مسلمان ها، پیشرفت اسلام را پیشبینی نمی کردن، فوقش می گفتن بالاخره محمد هم شخصیت یاد حالا دین آورده، ایدی هم پیرو داره، اون برای خودش، ما برای خودمون. ولی هرچه زمان گذشت پیشرفت های اسلام را دیدن، پیشرفت های سریع اسلام را دیدن، به این نتیجه رسیدن که وضع اینجوری پیش بره، اینا در آینده یا باید مسلمان بشن یا به صورت یک اقلیت زندگی کنن، در حالی که دندشون برای این دومی پهن نبود. چرا؟ همونجور که اشاره کردم اینا سالها با اوس و خزرج در همون مدینه زندگی کرده بودن، همیشه برتری داشتن با اوس و خزرج. یعنی همشهری های بودپرستشون
درسته.
همیشه برتری داشتن، برتری فرهنگی، برتری اقتصادی، برتری سیاسی، برتری ایش از همه جهت برتری داشت. اینا خو گرفتن اون برتری تجربه کردی؟
تحمل اقلیت بودن رو نداشتن،
اقلیت بودن رو نداشتن، تحلیل کردن گفتن اینجور که اوضاع نشون میده و اینجور پیش بره ما باید نهایت در آینده این دین را بپذیریم یا به صورت اقلیت در پناه اسلام زندگی کنیم و این برای ما قابل تحمل نیست. زدن زیر همه چی. بعد می آمدن به اینا می گفتن بت‌پرستایی که با وعده و بشارت اینا مسلمان شده بودن می آمدن می گفتن بابا شما عمری ما گفتید که به زودی کسی عرض کنم که مبعوث خواهد شد از نسل پیامبران. خب این همونه که شما گفت، ما به انگیزه گفتم شما نیام. گفتن نه ما گفته بودیم، اون که ما گفته بودیم از نسل اسحاقه، ولی این که آمده از نسل اسماعیله.
به یه توجیه بسیار خوب، خیلی متشکر هستم، فرصت به پایان رسید. فقط جهت تکمیل بحث عرض میکنم که درباره این سوال، موضوع این سوال، کتاب های مستقلی هم نوشته شده، از جمله کتاب پیامبر و یهود حجاز نوشته آقای مصطفی صادقی. دوستان شنونده در این که با ما همراه بودید سپاسگزار هستم. از جناب استاد پیشوایی هم متشکر هستم. تا فرصتی دیگر که با برنامه پرسمان تا در خدمت شما باشیم، شما رو به خداوند مهربان می‌سپارم. حق یارتان.